کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی، بهره‌مند از تعالیم قرآن در سوره مبارکه آل عمران هستیم و در این برنامه آیه 84 رو بهره‌مند هستیم و برخی از نکات ادبی و واژه‌ای رو در طی برنامه قبل عرض کردم و در این برنامه نکات تفسیری آیه شریفه رو به محضرتون ارائه میکنم. آیه شریفه در سیاق آیات قبل این گونه بود که فرمود: قل آمنا بالله و ما انزل علینا. ای پیامبر، به یهود و نصارا و سایر امتهایی که انکار تو رو میکنند و همچنین انکار تعالیم قرآن رو میکنند، به اونها بگو که ما برخلاف شما و در مسیر کاروان هستی و تسبیح و تقدیس همه عالمیان، ما هم در این مسیر خودمون رو قرار دادیم و آمنا بالله، ایمان آوردیم به خداوند و همچنین ایمان آوردیم به آنچه که خداوند توسط پیامبر اکرم بر ما نازل فرمود و ما انزل علینا، و همچنین به فرمان پروردگار، به همه انبیاء الهی و همه کتب آسمانی هم ایمان آوردیم و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، آنچه که نازل شد بر ابراهیم علیه السلام و نیز دو فرزند بزرگوار او اسماعیل و اسحاق و همچنین نوادگان او یعنی یعقوب و فرزندان یعقوب که اسباط باشند، و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم، و آنچه که داده شد به حضرات موسی و عیسی علیه السلام و همچنین انبیایی که از سوی پروردگار اومدن که فرقی بین هیچ یک از اونها نیست، همه الهی بودند، همه صاحب سر بودند و همه از سوی پروردگار اومدند و فرامینشون فرامین الهی بود و نحن له مسلمون، و ما هم در درگاه پروردگار تسلیم شدگان و مسلمین فرامین خداوند هستیم.
قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما
اون چی که در طی برنامه‌های قبل اشاره شد واژه‌ها و نکات واژه‌ای آیه شریفه بود، ولی یک نکته مهمی که چه بسا برای بسیاری از عزیزان سوال باشه این هست که فرمود و نبیون من ربهم. این اشاره داره که انبیای فراوانی در طول تاریخ برای همه امت‌ها، نه فقط انسان‌های نواحی شرقی که عبارت بشه از خاورمیانه، یعنی نواحی عرب و نواحی به اصطلاح مصر و مدین و شام و اینها باشد، خیر، بلکه انبیای الهی برای همه امت ها اومدن. موفق انبیای اولوالعزم البته در این خطه بودن، ولی غیر انبیای اولوالعزم هم به دلیل عقلی که میباید بر همه انسان ها بنابر قاعده لطف اتمام حجت بشود تا در قیامت عذری نسبت به امتثال فرامین پروردگار نداشته باشند، و هم از سوی دیگر حجت خداوند میباید برای همه انسان ها باشه، و الا انسان ها با یکدیگر تفاوتی ندارند. اگر انسان ها شعور دارند، اختیار دارند، میتوانند راه حق رو به اختیار خودشون بپذیرند یا نپذیرند، باید حجت هم برای اونها وجود داشته باشه، کمان که در سوره مبارکه نساء خداوند می‌فرماید بر رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک. انبیای رو ما داستانهاشو برای تو ای پیامبر در قرآن گفتیم، و بسیاری از انبیا هم آمدند که ما داستانهای اونها رو برای شما نگفتیم. پس معلوم می شود که وقتی قاعده کلی بر این است که ان من امتن الا خلافی ها نذیر، هر امتی باید یک نذیری داشته باشه، یک هشدار دهندهی، یک کسی که اونها رو از گناهان پرهیز بدهد، به سوی راه فلاح و رستگاری ارشاد کند، باید باشه. ولی حتما لازم نیست که تمام اینها نامشون در قرآن آمده باشه. به طور کلی می‌فرماید من نبیون من ربهم، انبیایی که از سوی پروردگار اومدند. ولی حکم عقلی هم نیست که آیه سوره مبارکه فاطر آیه 24 دارد که ان من امتن الا خلافی ها نذیر. قاعده عقلی حکم می‌کند که برای هر امتی یک هشدار دهنده و نذیری باید بیاد، کما اینکه این تعبیر رو در آیات دیگر هم خداوند اشاره می‌کند که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر امتی، نه فقط امت اسلام یا امت یهود و نصارا، بلکه برای هر امتی ما یک رسولی رو فرستادیم. پیام این رسول این بود که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدا رو بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید، که طاغوت همه انواع طاغوت‌های انسانی و غیر انسانی رو در بر میگیره. پس این یک قاعده کلی است. پس بنابراین این که در روایات داریم که ما 124,000 پیامبر داریم، واجب نیست که اسم همه اونها اومده باشه، بلکه کافی است که نام برخی از مهمترین اونها اومده باشه. قاعده‌ای که عرض کردم همین است که بارها و بارها تکرار کردم، لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که قاعده این است که باید هیچ کس در قیامت اعتراض نکند که خدایا برای من حجت نیامد، برای من اتمام حجت نشد. مضافاً بر اینکه قاعده عقلی در علم کلام تحت عنوان لطف الهی ایجاب می‌کند که برای همه انسان‌ها حتما باید راه و رسم بندگی پروردگار گفته بشود، که اگر خداوند انبیای خودش رو برای انسان‌ها نفرستد و راه و رسم بندگی رو توسط انبیا به انسان‌ها یاد ندهد، با حکمت خداوند سازگار نیست. به تعبیر زیبای علم الهدا جناب سید مرتضی رحمت الله علیه تشبیه می‌کند، اگر خداوند انبیای خودش رو برای انسان‌ها نفرستد، مانند این است که یک بزرگی ما رو به مهمانی خودش دعوت بکند، اما آدرس منزلش و اون آدرس محل مهمانی رو ارائه نکنه. خب این با حکمت اون بزرگ سازش نداره، یا اینکه دعوت او دعوت واقعی نیست. اما اگر خداوند همه انسانها رو دعوت به بهشت و فلاح و رستگاری کرده است و نظام خلقت هم همین رو اقتضا میکنه، ولی بعد راه و رسم فلاح و راستگاری رو توسط انبیای خودش بیان نکند، این با حکمت خداوند سازگار نیست. پس بنابراین حتماً و حتماً میبایستی خداوند انبیای خودش رو بفرستد ولو در قرآن نامی از اونها نبرد.
و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین.
اکنون با این توضیحات که عرض کردم، آیه 85 در سوره مبارکه آل عمران که آیه بعدی تفسیری ماست، به خوبی اون ظرافت‌ها و معنای زیبای خودش رو بیان می‌کند. آیه شریفه این گونه است که می‌فرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. هر کس غیر از اسلام دین دیگری رو اختیار بکند، قطعاً بداند در قیامت از او پذیرفته نخواهد شد، ولو که یک آیین و روشی با دقت‌های زیاد عقلانی و با تجربیات فراوان و استقرای در میان مردم قانون بنویسند، قانونی بسیار زیبا و به حسب ظاهر عدالت مدارانه، ولی این قانون اگر کسی امتثال کند هرگز در قیامت به عنوان یک دین از او پذیرفته نیست و قطعا اهل جهنم است و خسران و ضرر و زیان. و هو فی الاخرت من الخاسرین، و او در آخرت از جمله زیانکاران خواهد بود. این در واقع یک جمع‌بندی است از مجموعه آنچه که خداوند بیان فرمود. واژه ابتغا رو قبلا داشتیم به معنای گرفتن، طلب شدید و اراده جدی در گرفتن یک مطلبی هست. وقتی که واژه بقی به باب افتعال می رود و گفته می شود ابتغا، این طلب اثر میل و اختیار و کوشش و خلاصه علاقه رو نشون میده. پس اینکه میفرماید و من یبتغی غیر الاسلام دینا، یعنی کسی که با میل خودش، نه با کراهت و فشار حکومت‌های جائر و یا به واسطه به نادانی زدن علمای سوء که اینها در واقع میشوند مستضعفین در روی زمین، نه، کسی که با میل و اختیار خودش اسلام رو شناخت و در این حال غیر اسلام رو به عنوان دین اختیار کرد. و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هرگز از او پذیرفته نیست و در آخرت جزو زیانکاران خواهد بود. واژه خسران رو هم در برنامه‌های قبل عرض کردم به معنای زیانکاره، ولی عنایت داشته باشید زیانکاری در فرهنگ قرآن با زیانکاری در فرهنگ متعارف فرق میکنه. در فرهنگ متعارف انسان زیانکار کسی است که سود نکرده یا حتی نهایتاً سرمایه خودش از دست داده، اما در فرهنگ قرآن چون سخن تعالی حقیقت انسانی است، تعالی ذات انسان در مدارج انسانیت هست، انسان خاسر یعنی کسی که خودش رو از دست داده، گویی در آخرت در زمره حیوانات و یا پستر از حیوانات محشور خواهد شد، دیگه اون انسانیت خودش رو از دست داده. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه علی ذلک هو الخسران المبین، که ای پیامبر بگو که خاسرین واقعی اون کسانی هستن که در قیامت در درجه اول خودشون رو نابود کردند و از دست دادن و در درجه دوم محبوب ترین های زندگیشون یعنی اهل و عیالشون رو از دست دادن، و این خسران کاملا آشکاره. یه نکته زیبای تفسیری در آیه هست که اجازه میخوام در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل باب ما وهب الإله المنع. اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم.
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم،
اقرأ ورتل
باب ما وهب الإله المنعم. اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
للذكر للقرآن كم
تحدو به وتعلم.